اگر دوستان نظرشون باشه که راجع به اعمال ماه شعبان عرض کردم که خیلی توصیه شده بود به استغفار و در اون روایت هم داشت که این استغفارها رو شما بکنید برای اینکه وقتی ماه مبارک رمضان وارد می شود شما خودتون را خالص کرده باشید، از امام مشتوم علیه السلام بوده بود، خالص کرده باشید برای خدا. این تعبیر در اونجا بود و این ضیافت الهی. اونجا یه جمله گفتم و حالا میخوام برو کمی که توضیحش بدم. عرض کردم این ضیافت و مهمانی الهی که حتی در اون خطبم دارد دعیتم الی ضیافت الله، این تکوینی است و تشریعی نیست. این جملم این بود و رد شدم. حالا اینو میخوام توضیح. این تعبیری که از پیغمبر اکرم است دعیتم الی ضیافت الله، اینجا این دعوت دعوت تشریعی نیست، دعوت تکوینی است. حالا این رو توضیح میدم. گفتم اونجا بخواهید یا نخواهید، توجه کردید شما، شما مهمان هستید. حالا من یک مثالی بزنم. در باب مهمانی ها و ضیافت هایی که ما میکنیم اینطور است، شخصی رو دعوت میکنیم، فرض کنید به منزل خودمون، محل مربوط به ماست، که ازش پذیرایی کنیم. او در پذیرش آمدن و نیامدن مختار است. خواست ها میپذیره، نخواست نمیپذیره. یا پذیرفت، خواست می آید، نخواست چیه؟ نمی آید. درسته یا نه؟ نمیاد خونه. خب در اینجا این دعوت به ضیافت الهی این سنخ دعوت نیست که خدا دعوت کرده ما را و میهمانی کرده است، ما رو دعوت کرده گفته بیایی که بعد اگه خواستیم ها میریم، نخواستیم ها نمیریم. این نیستش. گفتم این دعوت الهی تکبی نیست و تشریعی نیست اصلا. اونی که گفتم ما خودمون دعوت میکنیم اون سبک تشریعیه. گوش میکنیم، خاصی میپذیری، نخاصی نمیپذیری. تشریع میفهمی یعنی چی؟ مثل احکام. خدا گفته نماز بخون، خاصی میخونی، نخاصی نمیخونی. نعوذ بالله. درسته یا نه؟ ها؟ این میگه تشریع. اما در باب مسئله ماه مبارک رمضان این دعوت به ضیافت تشریعی نیست که خاصی وارد بشی در این مهمانی میشی، نخواستی نمیشی، نیست. همه وارد میشن، از مؤمن و کافر و ملحد و همه به همه. ببین چی گفتم من، شاید اینا رو به تو به گوشتو نرسوندن. اینا رو بخیر این نیست. حالا سرش میگم به تو. حالا گرچه یک کمی بحث من چیز میشه، ولی خب بدونین شما خوبه اینا، یعنی جنبه کلامی پیدا میکنه. ماه مبارک رمضان یه ظرف زمان است، درست یا نه؟ این مسیر خودشو طی میکنه، درسته؟ اگر تو زنده باشی بالاخره وارد میشی تو این زمان، تو این ظرف، مگر اینکه خودت رو خارج کنی از ظرف زمان، بگی نپذیرفتم و می از ظرف زمان بری بیرون. من میگم بس فلسفی سرم کنم اینجا، محال است. اگر زنده باشی ها؟ خواه ناخواه وارد محرم زون میشی، وارد اینجا شدی، اینجا میگن دار و ضیافت الله اهل معرفت. لذا گفتم این دعوت، دعوت تکوینی است، تشریعی نیست. همه و همه وارد میشن تو محرم زون، که این تعبیری که میکنن اهل معرفت، دار و ضیافت الله ماه مبارک رمضان، تشبیه به خانش میکنن. این ظرف است دیگه، خونه ظرف مکان، این ظرف زمان، وارد این خونه میشید. دعیتم الی ضیافت الله ماه رمضان، همه هم وارد میشید، بخواهید یا نخواهید، تو این مهمانی وارد میشید. بی برو برگرده. در اینجا یه بحث هست و او این است به این که در کنار این ما یه تشریع داریم، نه این که نداریم. دعوت تکوینی است، درسته؟ در کنار این وقتی وارد شدی اونجا یه تشریع داره. گوش کن، وارد ماه رمضان که شدی، که میشی، نمیتونی نشی، نمیتونی بری مافوق زمان، بیرون از زمان نمیتونی بری، اینجا وقتی تشریک کرده باشه و اون صوم روزه رو بگیر. شو این تشریعه، خواستی بگیری، نخواستی ها نمیگیری. صوم تشریع درش هست، ولی ورود در ضیافت تشریع چیه؟ نیست و تکوین است. این خیلی مسائل رو حل میکنه، حرفی که دارم میزنم. و اون کسانی که معذورین هستن از نظر صوم، خیال نکن دستشون خالیه، اینام تو همین مهمونی هم اینا. اما این تشریع نسبت به اونها چیه؟ ها؟ نیست. فهمیدید؟ من دارم یه اشکالات طلبگی رو که گاهی میکنن توجه کردی چه؟ یه کسی رو به فکرشون میفته، توجه کنی، ما که دیگه نمیتونیم روزه بگیریم، ما که کذا کنیم. نه خیر، تو هم تو همین مهمونی هستی. ردخور میگن کافر هست، مشرک هست، ملحد هست، چه برسه تو که مؤمنی. یه تشریع اون وقت اینجا داره واسه یه افراد این چنینی. این مطلب من چون یه جمله گفته بودم، گفتم این توضیحش بدم برای تو، خوبم هست بدونید اینا رو. اما اهل معرفت میگن این تشریع یه ظاهری دارد و یک باطنی دارد. ظاهرش این است که صوم است، فهمیدی؟ باطن این تشریع تشریف است. و او این است که خداوند اجازه می دهد به این که تشرف پیدا کنی به حضورش و او را دیدار کنی، که سر صوم است. به یه معنا توجه کنی، اینا بر اونه. مسئله، مسئله دیدار محبوب و وصول به چی؟ به اوست. توجه کنی در این زهر. اون چه که هست این است که همه وارد می شوند در این دار و ضیافه. شو برای همه این ضیافت هست، این مائده های آسمانی هست. اونجایی که اختیار نقش دارد این است که اونجا مختاری از نظر این که سر این سفره غذا بخوری و چه بخوری و چه بکنی، مثل این که به زور بگیرنت بیارنت تو خونه سر سفره نشونده، این همه غذا، چی خواستی بخور، برداری برو. اینجا اختیار با تو سما. بهره گیری از ضیافت اختیاری است و الا خود ضیافت تکبیری است. دیگه من نتوستم بهتر. من حالا میدونم چند تا روایت میخونم. ما روایت زیاد داریم در باب ما باور کرده مثلا. یه روایت هست پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان و السنه. درست پیغمبر فرمود اگر بداند بنده چی تو ماه رمضونه، چی تو این سفره هست، فهمیدی؟ این دوست می‌داره به این که رمضان سال باشه، یعنی تمام سال ما رمضان باشه اگه بدونه، فهمیدی؟ که این سفره گستردهی که پر از چیه، این همه مائده های آسمانی است که میتونه ازش بره. روایت دیگه از پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لما حضر شهر رمضان قال سبحان الله ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم قالها ثلاث مرات. برای حضرت فرمود وقتی که ماه رمضان می آمد فرمود سبحان الله چه چیزی رو آورد به ما و ما به چه چیزی رو آوردیم. اون با اون دید خودش یعنی ملکوتیش می دید این بساط را، چه بساطی پهن شد، چه چیزهایی هستش در این ماه مبارک رمضان. دارد سه بار این رو تکرار میکنه وقتی به عربستان میاد. روایت دیگه باز از پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم إن أبواب السماء تفتح في أول ليلة من شهر رمضان ولا تغلق إلا آخر ليلة منه. دربهای جهت علوی به تعبیر من ما فوق مادی تمام درها این باز میشه شب اول ماه رمضان. هر کس در هر حد از معرفتش هست درجه کنی واسش متناسب با او میاد قضا. و این درها بسته نمیشود تا آخرین شب ماه مبارک. برداشتت اختیاریست، ورودت و ضیافت و بودنت بر سر این ضیافت سفره الهی تکوینیست نه تشریعی. در یه روایت دیگریست که اونجا یه مقدار بازتر به اصطلاح نسبت به افراد آنچرا که مورد احتیاج اونهاست از نظر برداشتشون از این به اصطلاح گسترده سفره گسترده الهی در ماه مبارک رمضان دارد امام صادق صلوات الله علیه. باز همیشون از آبا گرامشون از پیغمبر اکرم نقل کردن: شهر و رمضان شهر الله عز و جل و شهر یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات و هو شهر البرکه و هو شهر الانابه و هو شهر التوبه و هو شهر المغفره و هو شهر العتق من النار و الفوز بالجنه. به قول ما دیگه خوردش کرده که اون ساده هر چی بخواه نکنی فهرست بار مواد رو سر این سفره. حالا میرم بالاتر به طور کلی. حالا اینجا دونه دونه مثل این که ما بگیم به این غذاها رو امام صادق سر این سفره گفت چه چیزاست. بالاتر روایت از پیغمبر اکرم است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و یقول الله تبارک و تعالی فی کل لیلت من شهر رمضان ثلاث مرات. خداوند در هر شب از ماه مبارک رمضان سه بار خودش نداره منادیش ندا میکنه، خوب دقت خودش خود این صاحب خونه میگه، فهمیدی؟ یه وقت هست اینه که پذیرایی میکنه شد، اونا میگن بفرمایین چی میخوان، دیدی تو سر سفره آه چی میخوان، سوال میکنن دیگه، برای اینکه از مهمان خوب پذیرایی بشه. یه وقت صاحب خونه خودش میاد، من دیگه بهتر از این نمیتونستم توضیح بدم، چیکار کنم، چاره ای ندارم که من معقول رو به محسوس تشبیه بکنم، چاره جزی نیست. یقول الله تبارک و تعالی من کل لیلت من شهر رمضان، هر شب از ماه رمضان سه بار خودش میاد این حرف میزنه به من و تو: هل من سائل و اعطی سؤلا. آخه بابا یک کوی بگیر اینکه یه چیز بخوانم من بهتون بدم دیگه. نشستی سر سفره من یه چیز بخوا. هل من تائب فأتوب الی، هست یک کسی که از من توبه بکنه؟ ها منم توبهش رو قبول میکنم دیگه. خب بخوا دیگه. هل من مستغفر فأغفر له، یه نفر هست از من خدا پوزش به طلبه، منم بگم چشم گذشت کردم از تو. ماه مبارک رمضان این تعبیری را که می کنن، اینو بتونه عرض بکنم، ماه خودسازیست، قبل از او باید گفت به حسب این روایاتی که ما داریم بله ماه خودسازیست، اما می دونی چیه؟ در این حال ماه این است که خودش آدم ترتمیز بکنه. طبق روایات. لذا این ضیافت، حالا من عرض میکنم، این ضیافت پهناور، این برای این است بر طبق آیات روایات هم کتاب هم سنت، اون چرا که زیربنای تمام مقامات معنویه است برای انسان نسبت به سیر الالله تعالاش تا به فنا برسد، این ضیافت برای خاطر اینست که اون زیر بنا بده است که من عرض کردم که همون بحث سابق من مناسبت با همون داشته. یعنی در این ماه یک خمیر مایه‌ای درست کند برای این که حسن حسینی باشد نسبت به او، دژی محکم برای این که دیگه این آفت زدگی پیدا نکند از نظر بعد معنویش. حالا من اشاره میکنم این آیه که خیلی شما شنیدین، که البته بعد یه نکته‌ای هم میگم توش هست که من نشیدم از کسی که جنبه معرفتی داره، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین چی من قبلکم. خیلی این آیه رو شما شنیدین، شد به خصوص ما مبارکمتون میخونم، شد لعلکم تتقون. عجب، این تشریع هم برای چیه؟ این تشریع هم برای اینه که این زیربنا رو که برای صعود عبد به سوی رب است تحصیل کنن، که من گفتم تعاوز. در اون خطبه هم که پیغمبر اکرم داره به اینکه خون در نزدیک ما مبارک رمضان که علی ابن حسن ابن فضال نقل میکند، این رو از پدرش از امام هشتم صلوات الله علیه در رسائل هم هست، جایی هم هست خدمتتون عرض شود، به اینکه من نمیخوام خطبه رو بخونم که همین توش تعبیر هست دویت ملازمت الله، آخر آخرش که میرسه دارد امیر المومنین صلوات الله علیه میگه فقم تو فقل تو یا رسول الله، آخر خطبه که شد من بلنشتم ایستادم گفتم یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، چیه افضل اعمال در این ماه؟ فقال یا ابا الحسن، بکرد به امیر المومنین خیلی محترمانه با کنیه صداش کرد، نگفت یا علی، یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. تو کتاب میگه تقوا، تو سنت میگه ورع. خب درست کنید، من چون بحث کردم قبلا راجبه ورع و تقوا که نه دوتا ملکن، این محوریت دارد برای صعود، گفتم زیر بنای تمام مقامات من اما اون نکته ای رو که میخواستم عرض کنم، در گذشته من عرض کردم تقوا ایمان محصول ایمان مستمر و عمل مکرر است، درسته؟ عمل مکرر. از منم سوال کردن، حالا میگم جواب میدم بهتون خیلی با آیه، ملکات انسان، حالا ایمان مستمر سجا خودش، عمل مکرر با تکرار اعمال حاصل میشه تا میشه ملک. اول حاله به قول ما، بذاریم یک کاری که میکنه کار خوبم که باشه واسه روحی حالتی پیدا میشه، وقتی تکرارش که کرد این رسوخ میکنه، رسوخ که کرد میگن ملکه میشه. اون وقت فرق بین حال و ملکه اینه که در باب ملکات انسان اینجوریست که اون عمل رو با آسونی دیگه انجام میده، فشار چه نداره. یک کسی که ملکه یک کاری داره با آسونی. خب اینجا آیا ما یه قانونی داریم که تکرار عمل را واسه با مضبوط بکنه که به صورت ملکه در بیاد یا نه. من بحثم راجع به تقوا بود اگر یادتون، گفتم راه علمی عملی هم، راه عملیش وارد نشدم من، راه علمیاشو میگفتم. اگر بخوایم راه عملی وارد شیم، اولین سوال اینه چه مقدار. یه وقت هست عمل را یه اتکت رقمی رو عمل میگذاری، میگی 10 بار این عمل رو بکنی ملکه حاصل میشه. یه وقت هست نه، اتکت روی اعداد اعمال نمیگذاری، درست یا نه؟ روی زمان، میگی 10 روز اگر این کار رو بکنی ملکت میشه. حرفم گوش کردی یا نه؟ ها؟ بسیار. این مطلبیست خصوصا اهل علم دقت کنن، این رو جایم نمیبینی ظاهرن، من این از سابق چیز من بودی. و اون ایست که چون یه روش معرفتیست، و این که در بعد معرفتی ملکات معنویه، رسیدی شما برز من یا نه، اینها در بعد زمانی روش چیز میذارن، به اصطلاح ما اتکت میذارن، رو رقم عمل نمیذارن، رو بعد زمان. خب تقوا ورع اگر بخواد انسان پیدا بکنه، تقوای الهی، ورع الهی از نظر عملی، ها چه مقدار؟ حالا بتونه عرض بکنم از آیه شریفه سوم به دست میاد 1 ماه. خوب گوش کنیم، بودم شاید اینا رو به هی گوشتم نخواد باشی شو؟ چون برای این که برای چی بود کتب علیکم و سیام؟ لعلکم چی؟ تتقون، درسته؟ روزش مدتش چقدره؟ ها؟ 1 ماه، درسته یا نه؟ معلوم میشه 1 ماه اگر انسان 1 ماه بیاید از اعذاب و جوارح گرفته بعد چی؟ جسمانیش تا برو بالا، گوش کن چه بخوام، نفسانیش، عقلیش، ملکوتیش، همچه برو بالا بالا شد، 1 ماه مراقبت داشته باشد این ملکه می شود و این مسئولیت میاره. این مسئولیت میاره، گفتم اینجای نخواهید. و بالاتر اگر این ملکه رو بخواد کامل بکند 10 روز بهش اضافه کنه. و وعدنا موسی 30 لیله، بسیار خوب، اما و اتممناه چی؟ به 8، فتم میقات ربهی 40 لیله. این همون چله های الهیست. فهمیدی چی میخوام بگم؟ دنبال این برو که من اخلص لله تعالی 40 چی؟ این سباها چی؟ جرت ینابی علمت چی؟ حکمه چی؟ من لسانه. توجه کنیم، این نکته رو خواستم بگم. بنابراین خواستم ارزش این رو بگم، این سفره دعوت تکوینی، تشریعش تشریفی شو، اونی که دست من و توست چه بهره‌گیریست از این چی؟ سفره گسترده الهی در این ماه، و این که انشاءالله بتونیم موفق.
تبیان.net، گنجینه صوتی.